به ساعت 17:30 رسیدیم. با هم برنامه دین و دنیا رو میشنویم با موضوع بررسی تعامل دنیای مدرن با سبک زندگی اسلامی.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا آمده است.
دین و دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین و دنیا در ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز تعامل دنیای مدرن و سبک زندگی اسلامی هستش که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی پارسا خصال کارشناس مسائل فرهنگی هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه انشالله. در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی، همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شماست.
بزرگواری. خب با توجه به موضوع برنامه میخواستم که یک تعریفی از جامعه مدرن داشته باشید.
بحث مدرن و مدرنیته رو به دو صورت میشه تعریف کرد. یکی بحث لغویش که از همون تجدد و نوگرایی ریشه میگیره، به معنی هر چیز جدید، و یک معنای اصطلاحی داره که در معنای اصطلاحیش یک رویکرد جدید به مسائل هست که حالا این دارای مؤلفه های مختلفی هست و بیشتر ما در این برنامه در این موضوع با این تعریف اصطلاحی کار داریم، بحث لغویشو مطرح نمی کنیم. در این تعریف اصطلاحی میتونیم بگیم به نوعی و با یک اغمازی مدرنیته در مقابل سبک زندگی در فارسی قرار میگیره، یعنی یک مدل از سبک زندگی هست که در غرب آغاز شده و گستره اون به شرق هم رسیده. حالا این به عنوان یک تعریف کلی در این مقدار کفایت میکنه.
بله، بسیار عالی. خب در خصوص بحث حالا سبک زندگی اسلامی هم اگر یه توضیحی بدید که شنوندگان ما با این موضوع بیشتر آشنا بشن.
بله، سبک زندگی اسلامی یک مجموعه ای از عقاید و باور، هنجارها، قوانین و رفتارهایی که انسان در زندگیش انجام میده. اسلام در سه ساحت و در سه بخش ورود کرده به این مسئله. یکی در رابطه با انسان و خالق که بحث‌های عبادی و احکام و اینها رو شامل میشه. این قسمت مورد اختلاف هم نیستش، یعنی چه کسی سبک زندگی اسلامی رو قبول داشته باشه و چه فقط معتقد به اسلام فردی باشه، تو این قسمت اول مشترک است. ساحت دوم رابطه انسان و مخلوق هست که اون مورد اختلاف اینجا واقع میشه. این مخلوق هم از انسانهای دیگه، زندگی اجتماعی یا محیط زیست حتی، که حالا ما اگر فرصت شد و ورود به این بحث داشتیم، اسلام دستوراتی در رابطه با محیط زیست داره، همونطوری که اخلاق اجتماعی داره اخلاق محیط زیست داره. و ساحت سوم رابطه فرد با خودش هست که ما در تعبیر دینی اون این قسمت رو حق و نفس میگیم، که این در خیلی از مکاتب بشری و غیر توحیدی دیگه معنایی نداره که شخص میگه این میخواد به اصطلاح خودکشی کنه. در فرهنگ اوتانازی بهش میگن، میگه آقا من از این زندگی خسته شدم به هر دلیلی. اما مکاتب توحیدی این حق رو به انسان نمیدن که هر کاری که خواست با خودش انجام بده. سبک زندگی اسلامی مجموعه از ایناست. حالا هر موضوعی و مؤلفه‌ای رو که ما مطرح کنیم داخل یکی از اینها باید قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم. خب آقای دکتر، در ماه مبارک رمضان هستیم و خب خصوصیات خاصی این ماه مبارک داره. به نظر شما ما چگونه میتونیم در این ماه مبارک رمضان بحث سبک زندگی اسلامی رو در جامعه نهادینه کنیم و جامعهمون رو با نگاه دینی به زندگی نزدیکتر کنیم و این رو در جامعه به نوعی بهش اشاره بشه که اقشار مختلف بیان به این سمت و سو.
بله، ابتدا من اینطور عرض کنم خدمت شما که در زمان فعلی سه نوع برداشت نسبت به سبک زندگی و رابطه‌ای که این سبک زندگی با دنیای مدرن داره وجود داره. برداشت اول تضاد کلی، یعنی معتقده که اصلاً یک مسلمان نمیتونه در جامعه فعلی سبک زندگی اسلامی داشته باشه، یا باید اسلامش فردی بشه و یا اینکه کلاً اصلاً بذاره کنار دین رو. دومین رویکرد تطبیق کلیه که جز در همون ساحت فردی که گفتم ممکن نیستش. و سومی که حالا اینجا می‌خوایم بهش بپردازیم، بحث ماه مبارک رمضان هم که فرمودید در همین هست، که ما بپذیریم بعضی از قواعد رو در دنیای مدرن و اصلاحاتی روش انجام بدیم. ماه مبارک رمضان یک تمرین جمعی برای سبک زندگی اسلامی، یعنی میبینیم که ما در احکام روزداری روزخاری در ملأ عام رو حرام میدونیم و در قوانین هم جرم میدونیم. حالا اگه یه نفر بیاد بگه من عذر شرعی دارم برای روزه نگرفتم، بیمار هستم مثلا، باز هم جامعه و قانون بهش اجازه نمیده. چرا؟ چون میخواد این سبک دینداری نهادینه بشه. خب شما عذر شرعی داری، میتونی در جایی که ملأ عام اسمش نباشه این مقدار آب و غذایی که نیاز داری بخوری و روزم نگیری. اما من میخوام دقت بدم به همین حکم ممنوع بودن روزخاری در ملأ عام حتی برای کسانی که عذر دارن. این برای اینکه این سبک شکسته نشه، این حرمت شکسته نشه. یعنی مردم از یک ساعتی تا یک ساعت خاص داخل یک اجتماعی حرمت‌های این ماه رو نگه دارن. این یک تمرینیه برای سبک زندگی اسلامی. حالا ما توی ماه مبارک رمضان الحمدلله میبینیم مثلا مساجد خیلی جمعیت بیشتری داره، در ادامه تمرینیه برای نماز و جماعت مسلمین، و باز در شبهای قدر میبینیم که در اون سه شب قدر مردم با هر اعتقادی با هر روی کردی باز به مساجد حسینیه ها، تکایا، جاهایی که مراسم گرفته میشه میان و فارغ از اینکه اختلافات نظری در عقاید، در سیاست، در فرهنگ دارن، در ماه مبارک رمضان غالبا اینها رو به خصوص در شبهای قدر کنار میذارن و به درگاه الهی تضرع میکنن.
بله، ممنونم از شما. خب یک فاصله از همکارانم میگیریم و مجدد در خدمت شما شنوندگان هستیم.
ماه رمضان با روزه اش، با ذکر و دعا و ثنای الهی در آن، با تلاوت قرآن، با حسنات فراوان دیگر که انسان مؤمن از آن برخوردار می شود، دل را نورانی می کند، زنگارها را از دل و جان انسان می زداید. یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انابه است، بازگشت به خدای متعال، که برگردیم از راه کج، از عمل بد، از پندار بد، از اخلاق زشت برگردیم. اگر خدای متعال راه توبه را به روی بندگان باز نمی کرد، وضع ما بندگان گناهکار خیلی بد می شد. انسان تحت تأثیر غرایز انسانی، هواهای نفسانی دچار خطا می شود، دچار لغزش می شود، گناه می کند. هر کدام از این گناهان زخمی بر پیکره دل و جان ما وارد می کند. چه کار می کردیم اگر راه توبه نبود؟ چطور می توانستیم ما از آنچه بر سر خود آورده ایم، از گناه، از تخلف، از لغزش، از پیروی از هواها، چطور می توانستیم از شر این همه بارهای سنگین گناه خودمون رو خلاص کنیم؟ مفری نداشتیم، پناهگاهی نداشتیم. این پناهگاه رو خدای متعال در روی ما گشوده است و اون توبه است. توبه رو قدر بدانید.
آی دکتر، سوالی که از حضورتون دارم اینه که آیا دنیای مدرن با دین در تقابل هستش و اگر در تقابل هستش تشریح کنید که در چه حوزه‌های بیشتر این تقابل وجود داره؟
بله، اگر بخوایم تقابلش رو ببینیم که آیا تقابل هست یا نیست و آیا اگر تقابلی هست این نهادینه شده و غیر قابل حله، باید اول مؤلفه های مدرنیته رو بررسی کنیم. یکی از مؤلفه های مدرنیته، حالا من چند موردش رو فقط عرض میکنم، ما بیایم اون وقت متناظرش رو در دین ببینیم چجوریه. اول بذارید من پاسخ رو بگم. بله، تقابل بین مدرنیته اصطلاحی با دین یا با همون سبک زندگی اسلامی وجود داره و این تقابل هم تو جهانبینی اونهاست. یکی از مهمترین مؤلفه های مدرنیته انسان محوری یا اومانیسمه. یعنی چی؟ یعنی انسان محور هر چیزی در مدرنیته است. چه چیزی خوبه یا چه چیزی بده؟ آن چیزی که انسان آن را خوب بداند یا بد بداند. ده. این میشه انسان محوری. ما به چه کاری اخلاقی میگوییم و به چه کاری ضد اخلاق میگوییم؟ آن چیزی که انسان اون را اخلاقی بداند. اما در نه تنها اسلام، تمام ادیان توحیدی محور خداست. ما وقتی میگیم یه کاری حرام است یا یه کاری حلال است، یعنی آن کار را خدا اجازه نداده یا اجازه داده. پس اینکه انسان میپسندد یا نمیپسندد، نتیجه انسان محوری در مکتب مدرنیته منجر به نسبیت میشه. یک زمانی انسان یه چیزو بد میدونه، بعد از مدتی اون رو ممکنه خوب بدونه. مدرنیته میگه اشکالی نداره.
این تقابل که فرمودید، حالا ما در حوزه کلی دین گفتیم، تقابل مدرنیته یا حالا دنیای مدرن با سبک زندگی اسلامی در چه موضوعاتی هستش؟
بله، اگه بخوام حالا همینو مصداقی هستم وارد بشم، ببینید مثلا ما میایم وارد خانواده میشیم. خب دنیای مدرن نسبتش با خانواده چیه؟ از دید همون بحث اومانیسم نگاه میکنه، میگه آقا این برای انسان فایده داره یا نه؟ شما یه جایی میگید بله فایده داره، میگه خب پس اینجا تشکیل خانواده بده. یه جایی میگید نه این باعث کندی روند اقتصاد داره میشه، اینجا میگه خب از هم جدا بشن هیچ اشکالی نداره. بحث سود و زیان مالی و فردی فقط مطرح میشه. اما اسلام خانواده رو، یا حالا ادیان توحیدی من بهتر بگم، خانواده رو یک مسیر و یک راه برای تعالی و کمال افراد میدونن. نه اینکه این دو نفر در کنار هم فقط یک بار اقتصادی رو جابجا کنن، بیان از اول بگن اگر تو این زندگی هستیم همه چیز باید بر مبنای اقتصاد سنجیده بشه. این یه دیدگاه غلطیه. باز یه موضوع دیگه من بخوام بگم، بحث فرزندآوریه که حالا تأکید مقام معظم رهبری هم بود در سالهای اخیر و بحث پیر شدن جمعیت رو ما داریم متاسفانه. خب فرزندآوری، مدرنیته میاد میگه که آیا تو این فرزند کمکی بهت میکنه از لحاظ اقتصادی؟ یه جای شخص میگه بله، یه جای میگه از لحاظ عاطفی به من کمک میکنه. هر جایی که این منقطع بشه یا جایگزینی براش پیدا بشه، مدرنیته میگه خب این ضرره. شخص میگه من میتونم با حیوان خانگی خلأ عاطفیمو پر کنم، مدرنیته بهش میگه اشکال نداره، پس تو نیاز به فرزند نداری. اما در ادیان توحیدی، در دین، فرزند آوری و نسل یک مفهوم مقدسه. نه اینکه شخص بیاد فقط نگاه کنه ببینه آیا من لحاظ عاطفی با آوردن فرزند وضعم بهتر میشه یا بهتر نمیشه. یا حالا در معماری مثلا بخوام اشاره کنم، در مدرنیته اینطوره، میگه آقا سود و زیان رو بسنج. اگر شما یه آپارتمان بسازی، از لحاظ انشعابات گاز و انشعابات لوله‌کشی آب و فاضلاب به سودت تا خانه‌های ویلایی بسازی. بنابراین همه رو توی آپارتمان سازی خلاصه میکنه. اما اگر ما بتونیم و توانش از لحاظ اقتصادی داشته باشیم، اسلام به ما میگه آقا معماری، سبک زندگی اسلامی تو آپارتمان نشینی خیلی سخته. تو آپارتمان نشینی خیلی نزدیک به همسایه هستی، حریم ها خیلی کمتر رعایت میشه، خونه حیاتدار، خونه به اصطلاح امروز ویلایی تو سبک زندگی اسلامی هستش. و در خیلی از موارد، حالا اگر بخوام بگم، بحث مصرف گرایی مثلا مطرح است. تمام تبلیغات رسانه انسان رو داره سوق میده در این عصر مدرنیته به سمت مصرف گرا شدن، مصرف کننده صرف، خوراکی، پوشیدنی و غیره. اما تأکید اسلام، تأکید دین به تولیده. این تفاوت‌های کلی که حالا عرض کردم تا حالا با جزئیات بیشتر انشالله توضیح میدم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه دین ما دین پویایی هست، فقه ما هم فقه پویا، به نظر شما چقدر میتونه کمک کنه به ترویج سبک زندگی اسلامی؟
بله، در رابطه با پویایی فقه و دین که فرمودید، خب ما اول باید بگیم که بعضی اصلا همین سوالو میکنن، میگن آقا شما ادعا میکنید که دین اسلامی که مثلا برای 1400 سال پیش بوده پاسخ نیازهای امروزه رو میتونه بده، در حالی که علم امروز یه نظریه میده فردا همون نظریه رد میکنه. خب ما اینطور پاسخ میدیم، اولا میگیم که علم یک پدیده بشریه، در حالی که دین یک پدیده وحیانی و الهیه، و اصلا وجه تمایز دین با علم همینه که تغییر پذیریش باعث اشکال در زندگی نمیشه. اما پاسخ دیگه این هستش که ما در مباحث دینی، در گزاره‌های دینی دو نوع گزاره داریم. یک، گزاره‌های ثابت و تغییر ناپذیر، مثل مفاهیم و اصول اخلاقی، ظلم بد است، عدل خوب است، صداقت خوبه، چیزایی که همه قبول دارن و اینا تغییر پذیر نیستش. و یک سری گزاره‌های تغییر پذیر داریم که با توجه به شرایط و مقتضیات زمان تغییر میکنه. مرحوم شهید مطهری در جایی اینطور میگن که اون فقیهی که در اصطلاح کنار دریا زندگی میکنه با اون فقیهی که در کویر زندگی میکنه فتوای وضو و غسلش متفاوت میشه، و اینم طبیعیه. یه زمانی به اون فقیه میگن شما اینو در نظر بگیرید که الان آب و ذخایر آبی کمه، این لحاظ میشه در این که تعداد دفعات شستن رو بگن مستحبه یا مثلا بیش از اون جایز نیستش، اما اصل وضو رو تغییر نمیدن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر. با توجه به اینکه خب عصر حاضر عصر ارتباطات و فضای مجازی هستش، این فضای مجازی یا این رسانه‌ها چگونه میتونن ما رو کمک کنن در حوزه سبک زندگی اسلامی و چه خطراتی میتونن داشته باشن در این حوزه؟
بسیار مطلب مهمی رسانه. حالا در مورد رسانه‌های جمعی باید اینطور گفتش که در عصر مدرن همونقدر که از یک طرف ما می‌بینیم که دسترسی به مطالب آسان شده، خطرات هم زیاد شده. از جمله اون خطرات ترویج مطالب غیر واقعی است. همونقدر از این ور هم میتونیم بگیم که خب تبلیغ دین هم آسان شده. در یه زمانی مبلغ باید تا یک روستایی میرفت با اون خطرات و غیره و اینها، و آیا در اون روستا گوش شنوایی بود یا نبود، اما الان در یک شبکه اجتماعی مطلبش رو میذاره، حالا اگر نکته سخنرانی حرفیه، و این میمونه، ممکنه میلیون ها نفر این رو بشنون. همون قدری که خطر در این شبکه اجتماعی نهفته است، همون قدرم سود نهفته است. بنابراین در سبک زندگی اسلامی ما استفاده از رسانه اجتماعی، استفاده از موبایل و غیره داریم، اما ما هستیم که اون رو مدیریت میکنیم، نه اینکه اون رسانه ما رو مدیریت کنه، اون موبایل یا اون شبکه اجتماعی ما رو مدیریت کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب خیلی خوب به موضوع اشاره داشتید. خب آقای دکتر، میخواستم که در خصوص بحث مؤلفه های جامعه مدرن و همینطور مصادیقی که در این حوزه وجود داره توضیحاتی بفرمایید، که حالا اون بخشایش به خصوص که حالا تقابل داره با زندگی سبک زندگی اسلامی.
در عرایض قبلیم یک موردش رو عرض کردم، حالا اینجا یه مقدار موسع‌تر خدمتتون میگم. اونی که عرض کردم بحث انسان‌گرایی بود، که گفتم در مدرنیته انسان محور هست و در دین و سبک زندگی دینی خدا محور هست.
درست.
از جمله دیگه اختلافات بحث مادیگرایی هست. یعنی مبنا در مدرنیته و بنابر اقتصاد و مادیگرایی، یعنی هیچ عالمی رو غیر از این دنیا متصور نیست. اما همونطور که آیات قرآن به ما میگه، یکی از خصوصیات فرد مؤمن ایمان به غیب هست، که این ایمان به غیب هم نشأت گرفته از عقلانیته، یعنی غیبیه که با توجه به عقلانیت ایمان بهش پیدا کردیم. تجربه گرایی میگه که من اون چیزی رو که نتونم تجربه کنم نمیپذیرم. ظاهر این حرف زیباییه، اما میریم سراغ ببینیم مصادیق چیه. میگه که خب من خدا رو چجور تجربه کنم؟ معاد رو من چطور تجربه کنم؟ من نمیتونم اینها رو تجربه کنم. پس اینها گزاره های بیمعناییه و من اونها رو نمیپذیرم. در حالی که در سبک زندگی اسلامی و در معارف دینی ما تجربه رو به عنوان یکی از ابزار شناخت در نظر میگیریم، نه به عنوان تنها ابزار شناخت، و در کنار تجربه علم و مفاهیم وحیانی رو هم منبع شناخت در نظر میگیریم. و آخرین تفاوتی که عرض کنم، مدرنیته بحث سکولاریسم رو مطرح کرد، یعنی اینکه دین از ساحت‌های اجتماعی بشر بیرون بره و تبدیل بشه به یک امر کاملا فردی. نماز بخون، روزه بگیر، اما همه اینها برای خودت باشه. احکامی که مربوط به اجتماع هست و بذار قوانین تعیین کنه، دین رو وارد نکن. در حالی که اسلام به خصوص احکامش هم ساحت فردی داره و هم ساحت اجتماعی، و اصلا کسی که بخواد اسلام رو قبول کنه نمیتونه قسمتی از احکامش رو کنار بذاره.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، سبک زندگی با هویت، ارزش‌ها و فرهنگ یک جامعه ارتباط متقابل و دوسویه داره. همینطور است در مورد تاثیرپذیری سبک زندگی از فرهنگ. خب ما می‌بینیم که غرب همواره جهت تسلط و استعمار بر سایر کشورها و مخصوصاً بلاد اسلامی از عنصر ترویج سبک زندگی غربی و تجدد مآبانه به عنوان استراتژی اصلی خود استفاده می‌کنه و نیروهای خودش رو هم روی این موضوع متمرکز کرده که یه تضادی میان اسلام و مدرنیته ایجاد کنه. این سیاست غرب حالا در طول سالیان متمادی، به خصوص حالا ما اگر بخوایم همین 44 سال بعد از انقلاب رو مثال بزنیم، تقریباً به عنوان یکی از اقدامات غرب بوده که حالا اینو تحت عنوان جنگ نرم هم میشه عنوان کردش. به نظر شما چه اقداماتی ما باید انجام بدیم که اولا سبک زندگی اسلامی در جامعه ما به شکل مطلوبی نهادینه بشه و همین که مردم نسبت به سبک زندگی غربی آگاهی مناسبی پیدا کنن و خب بدونن که این تبلیغاتی که میشه واقعیت نداره و این سبک زندگی غربی عملا اونها رو به انحطاط خواهد کشون؟
بله، اصلا یکی از مؤلفه های مدرنیته سنت ستیزی،
بله،
یعنی میاد و مخالفت میکنه با هر عرف دیرینه و آداب و رسومی که در اون منطقه باشه.
درست.
خب اصلا یعنی من سنت ستیزی میگم، یعنی قبل از اینکه وارد بحث دینی بشه میاد با سنت ها مقابله میکنه.
بله.
یکی از علتهاش اینه که خب در مواجهه با فرهنگ مسیحیت این مدرنیته پیش اومده و در فرهنگ مسیحیت در اون زمان دخالت بی جای اهل کلیسا به نام دین در امور مردم باعث شده بود که عامل عقب موندگیشون رو دین بدونن، در حالی که عامل عقب موندگی اونها دین نبود بلکه کلیسا و اهل کلیسا بود. خب کشورهای استعمارگر بنابراین قبل از این که حتی بخوان وارد مقوله مبارزه با دین بشن، وارد مقوله مبارزه با فرهنگ میشن.
درست.
ما الان کشور خودمون رو نگاه کنیم، فرض میکنیم که اصلا مردم مسلمان نبودن. ما یک خصوصیات فرهنگی داریم، یعنی مثلا بحث خانواده محوری یک مزیت فرهنگی ایران هست. حالا دین اسلام هم بر این مزیت صحه گذاشته و اون رو تقویت کرده. میبینیم که شبکه‌هایی که میان در همین به فرموده شما جنگ نرم از کشورهای بیگانه هدایت میشن و شروع به پمپاژ مطالب مختلف میکنن، یکی از اونها شروع به ساختن سریال های مختلفی کرده که محور و موضوع اصلی اون بحث خیانت در خانواده است. خب هزینه زیادی برای این کار داره میشه، برای اینکه این فرهنگ جا بیفته، برای اینکه مرد نسبت به همسرش و همینطور خانم نسبت به همسرش بدبین بشه، حس خیانت یا حس ساده انگاری گاهی خیانت، توجیه خیانت. چرا بنیان خانواده رو میخوان هدف بگیرن و متلاشی کنن؟ چون اون چیزی که صدیه در برابر سبک زندگی غربی، که حالا من هی نگم مدرنیته، این دقیقا سبک زندگی غربیه. مرد اینو در بعضی کشورها رایج شده که مثلا در اروپا مرد در یک شهری زندگی میکنه و همسرش در شهر دیگه و مشغول به کارشون هستن و آخر هفته هم دیگر رو میبینن. در ژاپن الان این داره رایج میشه، در آلمان هستش. یعنی از بین رفتن بنیان خانواده و تبدیل شدن به یک ماشین اقتصادی صرف. خب غرب میاد رو این نقطه قوت کشورهایی که با اونها در میفته، حالا مثل ایران یا هر جای دیگه فرهنگ اونها رو قبول نداشته باشه، میاد و روی این نقطه تأکید میکنه تا اونو از بین ببره. یا احترام به والدین، این خیلی چیز خوبیه که مثلا در قدیم خونه ها خیلی خونه های بزرگی بوده، این دیگه بزرگترهای ما هایی به عنوان مثل اینو میگن، میگن مثلا ما بچه که بودیم جلو پدرمون پامونو دراز نمی کردیم. خب الان در این سبک زندگی فعلی با خونه های 50 متری و 60 متری اصلا این امر شدنی نیست. اما در فرهنگ غرب اصلا این یک امتیاز و یک شجاعته که اصلا کی گفته که این پسر یا دختر باید حرف شنوی داشته باشه از پدر یا مادرش، این به سنی رسیده مستقل اصلا زندگی کنه. بنابراین علت این برخورد تمدنی، من حتی بخوام بگم این هستش که مرحله اول ما میگیم سبک زندگی اسلامی، اما اگر جامعه موفق بشه و کشور موفق بشه سبک زندگی اسلامی رو نهادینه بکنه، گام دوم ایجاد یک تمدن اسلامیه و اونها میدونن که تمدن اسلامی هیچ وقت با تمدن غربی زیر یک سقف نمیتونه قرار بگیره، یعنی یک جایگزین و آلترناتیو محکم و قدرتمندی برای تمدن غربیه و برای اینکه از فروپاشی تمدن خودشون جلوگیری کنن به اصطلاح دارن رقیب رو از میدان به در میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما. یک فاصله میگیریم و مجدد در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون 30 روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون 30 روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است، حالا برای خودشون که هیچ، برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند، هر کس این را ببیند حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است، ماه ضیافت الله است، ماه لیلة القدر است، محصول عمده دیگر این ماه تقواست که فرمود لعلکم تتقون، دستی که عنان خیش گیرد. معنای تقوا اینه نگذاریم سائقه گناه این خرمن ارزشمند محصول را آتش بزند و از بین ببرد، راه خدا را، راه توجه را، راه صفای نفس را، راه انس با قرآن را به روی خودمان باز نگه داریم. اگر شما با خدا حرف زدید، خدا هم با شما حرف میزند. فذکرونی اذکرکم، ذکر الله را در فضای جامعه زیاد کنید. ماه رمضان را ماه دعا و تضرع و الهاه و تعبد در مقابل پروردگار قرار بدید.
آی دکتر، یکی از راهبردهای غرب در راستای تغییر سبک زندگی تضعیف نهاد خانواده است که حالا به وسیله تغییر هویت زن ایرانی و حالا زن مسلمان معمولا این رو دنبال میکنه که با الغای زن محوری، تضعیف نقش مرد، تضعیف نقش مادری و همسری، کم ارزش جلوه دادن خانداری و همچنین ارزشمند جلوه دادن مشاغل بیرون برای حالا خانوما هستش و حالا بحث‌های مصرف زندگی و موضوعات دیگه که به نوعی سعی می‌کنن که به هر حال این نگاه و دیدگاه رو تغییر بدن. به نظر شما در برابر این نوع اتفاقات و این نوع اقدامات دشمن که حالا هم در جهت تضعیف نظام خانواده هست و هم در حوزه به هر حال موضوع زن هستش. میخواستم ببینم که چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید که بتونیم این زندگی اسلامی و این سبک زندگی اسلامی به شکل بسیار مطلوبی در جامعه داشته باشیم.
بله، این که فرمودید مسئله خیلی مهمیه. یکی از شبهاتی که علیه